پاسخگوی استاد محمدی هم انشاءالله بعد از اون تقدیمتون میشه. تا قبل از خبرهای جهان اسلام دو برنامه دیگر هم خواهیم داشت، سخن عشق با کارشناس حجت الاسلام محتشمی در بیان نکاتی از غزلیات حافظ و کلام امام هم که گزیده است از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. اما اکنون در مسیر بهشت تقدیم شما.
به من امیدی کمکم کن از بهشت رونده نشم،
ان للجنت باب یقال له باب الحسین. بهشت یه دری دارد به نام باب الحسین، اگر کسی با امام حسین در ارتباط باشه از این در وارد میشه.
کمکم کن از بهشت رونده نشم
در مسیر بهشت.
به من امیدی گوشه نگاه تو ازم نگیر، به من امیدی گرمی پناه تو ازم نگیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام بر لحظه های قریب وصال، سلام بر لحظه ای که تو را از عطر بهشتیت باز شناختم.
سلام عاشقان، سلام نوکران ارباب.
سلام به شما شنوندگان عزیز و سلام به شما دلدادگان حسین، شما مسافران و زائران مسیر بهشت، شما که خودتون رو مهیای زیارت قبر شش گوشه مولا حسین علیه السلام میکنید. با دهمین ویژه برنامه در مسیر بهشت در خدمت شماییم از رادیو معارف. در این ویژه برنامه به درس ها و عبرت های عاشورا می‌پردازیم. آیا من واقعا عاشق امام حسین علیه السلام هستم؟ من که برای سید الشهدا عزاداری میکنم، آیا راه حسین رو ادامه میدم؟ اگر من حسینی هستم و شیعه حسین و اهل بیت حسین، پس کجاست اخلاق حسینی من؟ من از مکارم اخلاقی سید الشهدا علیه السلام چی میدونم؟ از شجاعت، جوانمردی و بزرگواری حسین علیه السلام چطور؟ من به عنوان جوانی مسلمان و ایرانی از تواضع و خداترسی حسین علیه السلام چی میدونم؟ من از علم حسین علیه السلام، از جود و سخای حسین علیه السلام چی میدونم؟ به نظر شما سهم من و شما از قیام امام حسین علیه السلام و عاشورا چیه؟ عشق، سینه زنی و عزاداری، همه اینها در جای خودش. آیا آورده دیگری هم از قیام عاشورا داریم یا نه؟
شمع جمع پروانه ها، جنت الهدا کربلا. شمع جمع پروانه ها، جنت الهدا کربلا. ره سپار درگاه تو زائران عرش خدا. همه عالم شده مدهوش لوای تو حسین. همه عالم شده مدهوش.
17:45 است، عصر چهارشنبه 16 شهریور ماه و 10 صفر المظفر. با دهمین برنامه زنده در مسیر بهش خدمتون هستیم. بررسی و تبیین درس ها و عبرت های قیام عاشورا موضوع این برنامه است. شما هم به ما کمک بکنید و امروز به این سوال پاسخ بفرمایید که به نظر شما سهم من و شما از قیام امام حسین علیه السلام چی هست؟ غیر از این که عزاداری میکنیم، اشک میریزیم، بکای بر امام حسین علیه السلام و شرکت در مراسم عزاداری، حتما چیزهای دیگه‌ای هم هست که به ما کمک میکنه که انشالله حسینی باشیم و حسینی باقی بمانیم. به 3553 پیامک ارسال بفرمایید. شماره تلفن ارتباطی ما 329-10-551 است با پیش شماره 025 که انشالله پیامک های شما رو میخونیم. همین ابتدا مثل روزهای گذشته بسته خبرهای اربعینی رو آقای کاظمی به محضرتون تقدیم.
السلام به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه در مسیر بهشت، روزتون بخیر. با چند خبر اربعینی در خدمت شما هستم. تعداد زائران خارج شده از مرز کشور از 1,100,000 نفر فراتر رفت. بازگشت زائران اربعین هم آغاز شده و تا کنون حدود 160,000 نفر به کشور بازگشتند. در حالی که تا کنون مسئولان تاکید بر عبور از دیگر مرزها علاوه بر مهران داشتند، رئیس ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد به علت آماده نبودن طرف عراقی، زائران اربعین تا اطلاع بعدی به مرز خسروی مراجعه نکنند. وزیر کشور هم برای رایزنی با مقامات عراقی در خصوص تسهیل سفر زائران ایرانی اربعین تا ساعتی دیگر وارد بغداد خواهد شد. برپایی 1800 موکب در عراق. بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، امسال 1800 موکب ایرانی مستقر در عراق روزانه برای 1,550,000 نفر امکان اسکان فراهم خواهند کرد. ستاد مرکزی اربعین همچنین به زائران توصیه کرده برای رعایت عدالت و امکان توزیع خدمات موکب‌ها به همه زائران، از اسکان بلند مدت و اقامت بیش از 48 ساعت در شهرهای زیارتی خودداری کنند. معافیت زائران از پرداخت عوارض جاده‌ای. زائران و مسافرین اربعین حسینی از تاریخ 16 تا 31 شهریور از پرداخت عوارض جاده‌ای در آزادراهای کشور معاف شدند. و راه اندازی سامانه ثبت انتقادات و پیشنهادات زائران اربعین حسینی. مدیر مرکز مطالعات اربعین گفت زائران اربعین حسینی نقاط ضعف، مشکلات، گزارش‌ها و حتی محاسن روند سفر خود را به سامانه نظارت مردمی به شماره پیامکی 1040402 گزارش کنند. شنوندگان گرامی، ممنونم که با خبرهای اربعینی همراه بودید.
پشت سر مرقد مولا، رو به رو جاده و صحرا، بدرقه با خود حیدر پیش رو، حضرت زهرا اینجا هر کی هر چی داره نظره، هر ستونی که رد میشی سیل جوون مرده، یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک.
بله، خیلی ممنونیم از همکارمون آقای کاظمی که هر روز بسته‌های خبری اربعینی رو به سمع شما میرسونن، در واقع آخرین خبرهایی که لازم هست برای عزیزانی که میخوان مشرف بشن به کربلای معلا و شرکت در راهپیمایی عظیم انسانی. مطلع باشن از این خبرها، هر روز یک ساعت وقت بگذارید و برنامه در مسیر بهشت رادیو معارف رو بشنوید که از ساعت 17 تا 18 تقدیم شما علاقمندان و عاشقان امام حسین علیه السلام میشه. عرض کردم امروز هم با بررسی عبرت‌های دیگری از قیام عاشورا، قیام امام حسین علیه السلام، خدمتون هستیم و امروز هم یه سوال مطرح کردیم تلفنی و پیامکی، ان شاءالله بهش پاسخ بفرمایید. این که به نظر شما سهم و آورده من و شما از قیام حضرت سید الشهدا و قیام عاشورا چی هست؟ عرض کردیم که بحث اشک و عزاداری و سینه زنی و شرکت تو مجالس عزاداری در جای خودش حتما لازمه و بایستی باشه، اما همه اینها در کنارش آورده دیگه‌ای هم بایستی برای ما داشته باشه که تقاضا میکنم به این سوال انشالله پاسخ بفرمایید و کمک بکنید توی پیشبرد بحث ما. جناب حجت الاسلام دکتر محمد صابر جعفری، نویسنده و پژوهشگر مهدویت، امروز هم خدمتشون هستیم و از دانش ایشون، صحبت ارزشمندشون استفاده میکنیم. سلام علیکم، عصر حضرت عالی بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، متشکرم. فقط من پلای ارتباطی برنامه رو یک بار دیگه عرض بکنم و صحبت های دکتر رو بشنویم. شماره تلفن داریم 329-10-551 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 که در لابلای برنامه انشالله هم صدای گرم شما رو میشنویم هم پیامکای شما رو خواهیم خواند. آی دکتر، از عبرت‌های دیگر قیام عاشورا میخوایم از زبان حضرت عالی بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که ما در مقابل جریان حق، ایادی شیطان دو رویکرد بزرگ رو ایجاد میکنن.
بله.
یک رویکرد، رویکرد ایجاد شک و تردید و شبهه و اینهاست.
بله.
که اصطلاحا امروز جنگ نرم گفته میشه.
بله.
یعنی جنگی که در واقع قلب و اندیشه و فکر افراد رو به اسارت میبره. ظاهر سالمه، ظاهر جراحت و مجروحیت نداره، ظاهر کشته نشده، جنگ درگیری فیزیکی نیست.
بله.
اما این درگیری اندیشه‌ای، این درگیری شبهاتی زمینه رو ایجاد میکنه که گاهی وقتا بدون جنگ و رویاروی فیزیکی افراد تسلیم میشن.
بله.
ما آدمهایی رو داریم که در جنگ فیزیکی و در جنگ و درگیری نظامی پیروز و سربلند آمدن، افتخارات بلندی رو کسب کردن.
بله.
اما بعدها در جنگ در واقع نرم و در جنگ اندیشه‌ای و در جنگ شبهات و در جنگ القاعات و تبلیغات دشمن زمین خوردن و از این نمونه ها کم نداریم.
بله.
لذا این موضوع بسیار مهمه که جامعه دینی و جامعه در واقع ارادتمند به مسیر حق بایست یکی از شاخصه هاش بیداری باشه.
بله.
و آگاهی باشه و عدم غفلت باشه و معرفت باشه و بصیرت باشه، هم آگاه باشیم و هم این که مانند افراد عادی عمل نکنیم. توصیه قرآن به این هستش که اهل ایمان و عمل صالح علاوه بر ایمان و عمل صالح باید تواصل بالحق باشد، یعنی علاوه بر این که خودشون حق رو بشناسن، علاوه بر این که خودشون در واقع اون بینش رو داشته باشن، باید دیگران رو هم دعوت به حق بکنن. بی تفاوت نباید باشن.
بله.
اگر کسی بی تفاوت باشه، در واقع آمده از اون فداکاری و از اون انجام وظیفه خودش تفره رفت. لذا تواصل بالحق رو باید جدی گرفت در حوزه اندیشه. در این بخش چیزی که وجود داره این هستش که ما یک جنگ رویارویی و درگیری سخت هم داریم.
بله.
که البته جنگ سخت زمانی به پیروزی میرسه که در او همون شاخصه معرفت باشه که خدای نکرده انسان به خودی حمله نکنه، خدای نکرده انسان به جایی که با دشمن روبرو بشه با خودی درگیر نشه.
بله.
پس بنابراین یک بیداری رو میخواد، آگاهی رو میخواد و علاوه بر اون در جنگ سخت و اتفاقاتی که در جنگ سخت میفته صبر و استقامت میخواد و در این حوزه پایداری میطلبه. یعنی اون بخش اول بیداری میطلبه، تو بخش دوم پایداری میطلبه.
بله.
جنگ سخت هم مدل‌های مختلفی داره و شکل‌های مختلفی در طول تاریخ رخ داده. گاهی وقتا اون تندی و پرخاشگری و در واقع زد و خورد هاییست که و حتی توهین‌ها و استهزاها و تمسخرها هاییست که در واقع در طول تاریخ در مقابل جریان حق و در مقابل حق گوها و کسانی که توصیه‌گر به حق بودند.
بله.
اتفاق می افتاده. همیشه در مقابل پیامبران و اولیا افرادی بودند که در واقع با اونها با تندی و پرخاشگری و بداخلاقی برخورد می کردن. قرآن مطرح می کنه که یک عده‌ای در واقع کسانی هستند که وقتی بر اونها قرآن رو خونده می شه تعرف و فی وجوه الذین کفروا المنکر، اینها تو این چهرهشون در واقع یه جور به اصطلاح خودشونو به ناشناختن و میزنن و بعد میخواهن که در واقع به کسانی که بر اونها آیات رو ما رو میخونن اینها تو دهن اینها بزنن، با تندی با اینا برخورد کنن. این یک نوع جنگ روبروی درگیری.
بله.
اما گاهی وقتا شکل جنگ روبروی درگیری شکل تحریم و محاصره اقتصادی میگیره. شما ببینید پیامبر گرامی صاحب و یارانش در 3 سال در شعب ابی طالب به چه سختی هایی مواجه شدن.
بله.
و با چه گرفتاری هایی پیش رفتن و تاریخ نوشته است که انقدر و اینا عهد کردند. شما ببینید این فیلمی که جناب آقای مجید مجیدی ساخت که در ساحت مقدس پیغمبره، یه قسمتی اینو نشون میده.
بله.
که اون عهدنامه‌ای که مشرکین نوشته بودن رو موریان‌ها میخورند و اینا، خب نشون میده جریان مشرکین که همپیمان میشن با هم که در واقع هیچ نوع داد و ستد، هیچ نوع رفت و آمد و هیچ نوع به اصطلاح انتقال کالا و غذا و اینها با مسلمانان و یاران پیغمبر نداشته باشن.
بله.
تا اینا پیغمبر رو رها کنن، تا پیغمبر رو تسلیم کنن و دست از این بردارن. 3 سال سخت بر پیغمبر و یارانش انقدر سخت بود، جناب آقای هدایت فرکی در تاریخ آمده گاهی وقتا صدای ناله و فریاد زن و بچه از گرسنگی به آسمان میرفت. از گرسنگی.
بله.
انقدر این فضا سخت بود که سعد بن ابی وقاص اون سردار نامی که هرچند عاقبتش سوی دیگری رفت. ولی او خودش میگه، میگه من روزی انقدر گرسنگی به من فشار آورد که از گرسنگی داشتم میمردم، رفتم همین دوره بر شب، دیدم یک پوست شتری خوش شده افتاده، میگه من این رو گرفتم آوردم کوبیدم و در واقع نرم کردم، به اصطلاح آسیابش کردم، یه جوری کوبیدمش، کمی آب مخلوطش کردم، خمیر مانندی شد و او رو خوردم تا از گرسنگی نمیرم. ببینید یک همچین فضایی. شب ابی طالب 3 سال که تمام شد، پیغمبر دوتا حامی بزرگش حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه رو از دست داد. اینقدر این حوادث سخت بود. بنابراین جریان این تحریم ها، این ماجرای این محاصره های اقتصادی جریان بوده که جریان کفر و جریان باطل در مقابل جریان حق همیشه ایجاد میکرده و بوده و این یک چیز جدیدی نیست.
بله.
موضوع سوم بحث جنگ و رویارویی و درگیری مستقیمه. شما آیات قرآن رو ببینید، آیات قرآن موارد فراوان مطرح میکنه، مثلا به قتل همال انبیا، چقدر پیامبران این رو و چقدر در واقع اولیاء خدا رو به شهادت رسوندن و از بین بردن. اینها برخی از جلوه های جنگ سخت هست که باید درباره صحبت کنیم.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر. عزیزان شنونده، دهمین برنامه در مسیر بهشت رو از رادیو معرف دارید میشنوید. عصر چهارشنبه ساعت 17:16 است. به نظر شما سهم آورده من و شما از قیام امام حسین علیه السلام و عاشورا چیه؟ گفتیم در کنار عشق و عرض کنم که سینه زنی و عزاداری و همه اینهایی که واقعا لازم یک جنبه عرض کنم که سهم ما از قیام امام حسین هست، سهم دیگه ما چی میتونه باشه؟ آیا در مسیر خوبی هایی که حضرت سید شهدا ترسیم کردن بایستی حرکت بکنیم؟ در مسیر خیلی از خوبی هایی که چهره مجسم اون خوبی ها خود حضرت و یارانشون بودن و خیلی از موارد دیگه که میتونید پیامکی و تلفنی بهش اشاره بفرمایید، 329-10-551 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی برنامه 30553. شنونده ای نوشتن که هر یک از ما در هر جایگاهی که هستیم باید سعی کنیم از شخصیت های کاروان کربلا الگو بگیریم و تلاش بکنیم سرمشق زندگی رو از اون بزرگواران بگیریم تا انشالله امام حسینی زندگی کنیم و عاقبت به خیر باشیم. خانم دوستی از فلاورجا،
این که پیرو اخلاق امام حسین علیه السلام باشیم و زبانی نرم، روی گشاده، دستی دهنده، دلی مهربان داشته باشیم و حمایتگر و یاور مظلوم و اینکه خودمون در راه حق باشیم و دیگران رو هم به امر حق سفارش کنیم و در این راه هم صبور و مقاوم باشیم.
996-35-59 مرغوب فرمودن که سهم ما از قیام عاشورا اون هست که بصیرت و آگاهی خودمون رو زیاد بکنیم، چون بعضی در امور مختلف تجزیه و تحلیل غلط دارن.
سلام، عصرتون بخیر. من امام حسین علیه السلام خیلی دوست دارم. ما وظیفمون اینه که هیئت بریم. من 8 سال از تهران خودم.
خانم قزلباش از ماهشهر پیامک زدن، من هر کاری میخوام انجام بدم سعی میکنم با خطکش امام حسین علیه السلام مطابقت بدم، اگه به اون نزدیک بود انجام بدم، همیشه امام رو الگوی کارام قرار میدم، اخلاص امام، زیر بار ظلم نرفتنش، جوانمردی و نماز خوندنش. ناصریان از لوشان نوشتن حسینی باشیم، مدافع حق و حقیقت باشیم. علی آقا از مشهد اشاره کردن احترام پدر و مادر و عمل به قرآن. سعیدی راد از زنجان، همین شرکت در راهپیمایی 40 یکی از اون راه ها و مسیر هاست که بایستی طی بکنیم. سهم ما پیروی از راه و روش امام حسینه، وگرنه عزاداری تنها و تنها فایده ای نداره. خانم مریم سادات حسینی از تهران. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون از همراهی صمیمانه شما عزیزان شنونده. از جمله درس هایی که نهضت عاشورا برای ما انسان ها به ارمغان آورده، صرف نظر از هر عقیده ای که داریم، اینه که سعی کنیم در زندگی آزاده باشیم و تن به هیچ گونه خاری و ذلتی ندیم و تسلیم ستم نشیم. اون موقعی که مرد ستمگری مثل یزید امام حسین علیه السلام رو بیعت با خودش فراخون، در جوابش حضرت فرمود که هرگز دست ذلت به شما نمیدم و همچون برده ها تسلیم شما نمیشم. و بارها این جمله رو بر زبان جاری کرد که موتون فی از خیرون من حیاتن فی زل، مرگ با عزت بهتر از زندگی ذلیلان است. و انشالله که ما هم در زندگی تأثیر بکنیم به روش و منش امام حسین علیه السلام، و همه زندگی حضرت فقط در همون عصر یا روز عاشورا منحصر نمیشه. شخصیت حضرت از کودکی تا نوجوانی و جوانی در کنار برادر بزرگوارشون، در زمان شهادت مادرشون، شهادت پدر بزرگوارشون، همه اینها لحظه به لحظهش برای ما درس زندگی هست. سپاسگزارم که ارتباط میگیرید با برنامه خودتون، برنامه در مسیر بهشت. انشالله که تونسته باشیم خدمتی انجام بدیم از طریق این برنامه و در حد توان خودمون در محدودهی بذات یک برنامه رادیویی به بررسی و تبیین درس‌ها و عبرت‌های قیام عاشورا بپردازیم. آقای دکتر در خدمتتون هستم.
بله، عرض می‌کردم که ما در جنگ سخت مدل دیگر ما بحث جنگ و رویارویی و درگیری مستقیم.
بله.
جنگ بدر و احد و جنگ‌های متعددی که بر ساحت مقدس پیغمبر تحمیل کردند، بر امیرالمومنین تحمیل کردند. این جنگ‌ها جنگ‌های در واقع درگیری‌های روبرویی است. و کشتن اولیای خدا، کشتن پیامبران خدا، همه این موارد مختلف است که از نوع سوم از جنگ سخته. پس نوع اولش اون تندی و پرخاشگری بود، نوع دومش تحریم و محاصره اقتصادی، و نوع سومش جنگ و رویارویی.
بله.
در سوره بروج داریم که وقتی که مؤمنین رو شکنجه می کردن مشرکان و کافران، اونجا هست که از اینها انتقام نمی گرفتن الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، جز این که وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اینا از اینها مؤمنین انتقام نمی گرفتن جز این که اینها مؤمن به راه خدا بودن.
بله.
یعنی این شکنجه کردن اونها، این رو در آتش انداختن اونها، در نمیدونم روغن داغ انداختن و اون اذیت و آزاری که بر مؤمنین میکردن،
جرمشون این بود که
اهل
ایمان.
بله. بله. جرمشون بود که اهل ایمان بودن.
بله.
ما این رو هم در واقع مدل سوم داریم. مدل چهارم بحث ترور هست. این هم یکی از اون روش هاییست که در جنگ سخت به کار میره. وقتی دشمن عاجز از جنگ روبروست، میاد در واقع تیغ رو پنهانی میزنه، شمشیر رو پنهانی میزنه.
بله.
شما مستحضری در باره خود ساحت مقدس پیغمبر موارد مختلفی داریم که شیعه و اهل سنت نقل کردن که اقدام به ترور حضرت کرده بودن. یکی از اون موارد جنگ تبوکه. وقتی پیغمبر از جنگ تبوک پیروزمندانه برمیگشت، عده‌ای از منافقین، چون اون منطقه ظاهراً سنگلاخی و صعب العبور بوده، عده‌ای از منافقین گفتن که ما ناقه پیغمبر رو و شطور پیغمبر رو در واقع میترسونیم، رم میدیم و پیغمبر رو از اون پرتگاه در واقع زمین بندازه و جریان کشته شده
مرگزه
امر طبیعی جلوه بشه و معلوم نشه چی شد.
بله.
این منافقین همچین تصمیم گرفتن، وحی بر پیغمبر نازل شد و پیغمبر موضوع رو مطلع شدن. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم جناب عمار و حذیفه ابن یمان رو مأمور کردن. ظاهراً عمار پیشارو اون به اصطلاح تناب ناقه رو گرفت و از پیش مراقب بود و حذیفه از پشت سر مراقب بود. بعد پیغمبر تاکتیک گوار زدن، فرمودن همه مسلمان ها باید از دامنه کوه حرکت کنن، و اینم خب همه مسلمان از دامنه کوه حرکت کردن، غیر منافقین که برای این توطئه داخل بالای کوه بودن و اونا لو رفتن.
بله.
وقتی لو رفتن، بعضی از یاران گفتن که اینها رو در واقع به سزای اعمالشون برسون، که پیغمبر در واقع اقدامی نکردن و گفتن نه، دست نگه دارید، که نمیخوام گفته بشه که پیغمبر الان که در پیروزی های متعدد رسیده، الان فرض کنید که همچین برخوردی میکنه، گذشتن.
بله.
اما این آمده کسانی که در واقع قصد ترور پیغمبر رو داشتن. همونطوری که مستحضرید، حالا نسبت به آقا امیرالمؤمنین، حضرت امیر رو در نماز، اون ملعون ابن ملجم در واقع در نماز حضرت رو ترور کردن و به شهادت رسوندن.
بله.
نسبت به امام حسن مجتبی علیه السلام داریم، بارها اقدام کردن که حضرت چون این رو احساس کردن زره برتن میکردن و در واقع تیرهایی که زدودن اثر نکرد. یک روز هم در واقع بر حضرت حمله کردن، پای مبارک حضرت رو مجروح کردن.
بله.
یعنی این مدل کار. و آخر هم دیدید که حضرت رو به توطئه‌ای که مروان ابن حکم و از طریق اشعث و دختر اشعث جعده بود، امام حسن مجتبی علیه السلام رو مسموم کردن، به شهادت رسوندن. یعنی مدل روش بدون رویاروی مستقیم از طریق ترور. الان هم مستظر در طول تاریخ علما و بزرگان فراوانی رو ناجوان مردانه ترور کردن. متاسفانه منافقین طبق آمار رسمی، حالا غیر رسمی که بیشتر از ایناست، 17,000 نفر رو شهید کردن، ترور کردن، از کسانی که از بقال و نمیدونم نانوا و قصاب،
مردم عادی
که حالا یا مثلا فرض کن ریشی داشت، یا مسجد میرفت، یا عکس امام تو مغازش بود یا مثلا فرض کن به این حالت این افراد، و با چه وضعیت فجیانه‌ای. من میگم قبل از اینکه داعش رسم بشه اینا داعشی بودن و پدرجد داعشی بودن، برخوردهایی که اینا کردن و ظلم و جنایتی اینا کردن. حتی این منافقین در خود عراق هم جنایت‌های اینها کم نبود. برای این جنایتکاران حرفه‌ای یکی از روش‌هاشون تروره. امروز هم نخبگان رو و اندیشمندان رو و دانشمندان رو و رزمندگان رو به شهادت می‌رسونن، همونطوری که روزی مالک اشتر رو مثلا با عسل مسموم کردن و به شهادت رسوندن و ترور کردن، روزی امیرالمومنین رو ترور کردن. پس این هم روش بعدی در این جنگ سخت است. روش دیگر جنگ سخت بحث کودتاست.
بله،
یعنی در داخل حکومت اینها در واقع اقدام کردن و حکومت رو به اصطلاح متزلزل کردن و تا اونجا که توان دارن حتی از بین بردن. شما ماجرای مثلا خوارج رو میبینید، ماجرایی که در واقع بعد از پیغمبر مسیر رو تغییر دادن متاسفانه و اون توصیه‌های پیغمبر کنار رفت، اونها رو متاسفانه میبینیم. و در تاریخ خودمون هم داستان کودتای نوژه و طبس و فلان، اینها از این نمونه‌هایی است که بارها اتفاق افتاده و الحمدلله ناکارآمد بود. کار بعدی دشمن بحث ایجاد ناامنی و هرج و مرج. این هم بحث مهمی است. ببینید دشمن همیشه میاد برای اینکه اقتدار نظام رو بشکنه، زمین انحرافات مردمی رو ایجاد کنه، با ناامیدی و بی‌اعتمادی نسبت به حکومت، نسبت به حکومت دینی، نسبت به امام مسلمین ایجاد کنه و حتی مسئولان رو و مدیران رو از مسائل اصلی و مسائل فرعی بکشونه. شما ببینید مثلا کتاب الغارات انبوهی از غارتگری ها، آشوبگری ها، شبیخون ها، آتش کشیدن ها، ایجاد حراس کردن های و سلب امنیت کردن هایی است که یاران معاویه در مناطق مختلف تحت سیطره امیرالمومنین ایجاد میکردن تا مردم ناامید بشن، تا مردم حس کنن که واقعا دیگه به اصطلاح حکومت مرکزی ناتوانه و از درون مردم ناامید بشن. لذا مهمه مسئولین امنیتی ما حتما به این توجه دارن که گاهی وقتا ایجاد ناامنی ها رو صرفا یک اتفاق نباید ببینیم. نمیدونم بعضی سرقت ها، بعضی مسائل صرفا نباید فکر کنیم که بله حالا یه آدمی مثلا از مشکل مالی داره سرقت. گاهی وقتا وقتی نگاه میکنیم نه شبکن، گاهی وقتا میبینیم مثلا کسانی که ترویجگر بیهجابی و بی‌عفتی هستن دقیقاً برنامه‌ریزی و شبکن. اینایی که مروجان اعتیادن، اینایی که دیگران رو معتاد میکنن دقیقاً یک شبکه، بابا یک برنامه‌ن، مافیاهای مختلفی پشت سر این هست. لذا این مسئله رو نباید ازش غافل بود. و یکی از مشکلات این کار این هستش که مسئولان رو و مدیران رو نسبت به مسائل اصلی میکشونه به مسائل حاشیه‌ای. حتی خود امیرالمومنین هم داره که میفرماد که معاویه داره با این کاراش میکنه، اراد ان افعل کما یفعل، او میخواد منم مثل خودش مقابله مس کنم، میخواد منم روش باطل او رو انجام بدم و بعد بگه ببینید حقم همینطوره، حقم این کارا رو انجام میده.
بله.
یعنی اون روش‌های ناجوان مردانه خودش رو میخواد من هم مدل او عمل کنم. بنابراین اینها از اون موارد است، اینا برخی از موارد جنگ ترکیبی. خب تو جنگ ترکیبی، تو جنگ سخت است. تو جنگ سخت چی کار باید بکنیم؟ تو جنگ سخت گفتیم استقامت و پایداری، صبر و پایداری. یعنی چی؟ یعنی وقتی انسان حق رو شناخت، وقتی معیارها در دست او بود، وقتی راه رو شناخت، متوجه میشه که خب بله این روش‌هایی است که دشمن ایجاد میکنه و قرار نیست که ما بگیم اگر این روش‌ها رو دیدیم ناامید بشیم. شما ببینید قرآن سخن میگه که ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. مؤمنین وقتی دیدن احزاب دشمنان رو که همه با هم کنار هم آمدن، لشکر به لشکر مقابل آمدن، همه با هم همپیمان شدن بر علیه مسلمین، چی گفتن؟ گفتن هازا وعدنا الله و رسول ما وعدنا الله و رسول. اون همون چیزی که خدا پیغمبر گفت، قرار غیر از این نبود. وقتی شما در مسیر حق قرار میگیرید طبیعی است که باطل موضع میگیره. بله. به قول گفتنی میگم قطاری که قبلا این رسم بود الحمدلله برداشته شده، قطاری که در حال حرکته یک سری بچه‌های نادان سنگ میندازن، اما اونی که وایسته کاری بهش ندارن، اونی که در حال حرکته، اونی که موزه داره، اونی که یک مسیر داره طی میکنه، اونی که حق هست، طبیعتاً باطل در مقابل او فریاد میزنه. این خیلی روشن